با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک مقام ارشد وزارت داخلی حکومت طالبان خواهان گفتگو میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی شده است. دک محمد نبی عمری معین وزارت به روز سه شنبه در خوست به تی تی پی پیشنهاد کرده که مشکل خود با حکومت طالبان را از رای گفتگو حل کند. او به مقامات پاکستان نیز توصیه کرده که با تحریک طالبان پاکستان از تفاهم کار گیرند. این پس از آن است که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که تی تی پی در افغانستان کمپ‌های آموزشی و پناهگاه دارد. او پس از حمله مرگبار بر انجینران چینایی در پاکستان در 27 ماه مارچ در شبکه ایکس یا تویتر سابق افغانستان را منبع تروریسم در پاکستان خواند. حکومت طالبان در افغانستان که در گذشته مذاکرات میان حکومت قبلی پاکستان و تی تی پی را میانجیگری کرده بود، حضور گروه‌های عروس افغان در خاک افغانستان را رد کرده و گفته که اجازه نمی‌دهد از قلمرو افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. امروز 4 اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی از خطرات ماین. سازمان ملل متحد می‌گوید که ماین ها مواد انفجاری به جا مانده از جنگ همچنان سبب جان باختن و زخمی شدن افراد به ویژه در اوضاع منازعات مسلحانه می شود. این سازمان در وبسایت خود نوشته که به گونه اوسط هر ساعت یک فرد در نتیجه انفجار مواد انفجاری جان می دهد یا زخمی می شود. به گفته سازمان ملل متحد شمار زیاد کودکان مشمول قربانیان می شوند. سازمان نجات کودکان به روز سه شنبه با نشر گزارش گفت که در افغانستان ماهانه نزدیک 60 تن عمدتاً کودکان قربانی ماین می شوند. این سازمان افغانستان را یکی از آلوده ترین کشورها با ماین خوانده. یک شرکت قراردادی چین کار ساخت و ساز یک بند بزرگ آب در شمال غرب پاکستان را از سر گرفت. نزاکت حسین، یک سخنگوی پروژه بند دیامیر باشا، به روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که پس از آن که تدابیر امنیتی به گونه چشمگیر افزایش یافت، شرکت پاور چاینا به روز دوشنبه کار بر این بند را از سر گرفت. شرکت های چاینا گیزوبا گروپ و پاور چاینا پس از آن کار ساخت ساز بندهای داسو و دیامیر باشای پاکستان را در ماه گذشته میلادی بالات تعلیق درآوردند که در یک بمبگذاری انتحاری در ایالت خیبر پشتونخوا 6 انجینیر چینایی و 1 راننده پاکستانیشان کشته شدند. پلیس پاکستان بیش از 12 تن به شمول شهروندان افغان را در پیوند به این بمبگذاری بازداشت کرده. ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، میگوید که حمایت نظامی کره شمالی و ایران از روسیه پیامدهای امنیتی جهانی دارد که ناتو آن را نادیده گرفتن نمیتواند. با گزارش خبرگزاری رویترز، استولتنبرگ این سخن را دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرده و افزوده که دوستان روسیه در آسیا برای تداوم جنگ تجاوزکارانه مهم هستند. پیونگ یانگ میزایل های بالستیک و دیگر سلاح‌ها را به روسیه منتقل کرده و ایران طیاره های بی سرنشین را در اختیار مسکو قرار داده. و افغانستان برای اشتراک در جام ملت های فوتسال آسیا آماده می شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه دی 3 مسابقه در پیش دارد. بر اساس معلومات کنفدراسیون فوتسال آسیا، افغانستان در 18 ماه اپریل به مساف ایران خواهد رفت و به این ترتیب با کویت و بحرین نیز رقابت خواهد کرد. افغانستان در صورت دستیافتن به 2 پیروزی به دور بعدی این رقابت ها صعود کرده می تواند. جام ملت های فوتسال آسیا از 17 ماه اپریل تا 28 ماه اپریل به اشتراک 16 تیم برتر قاره آسیا برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری: فعالیت گروه های مسلح شورشی در افغانستان تحت سلطه طالبان نگرانی اعضای سازمان همکاری شانگهای در نشست دیروز. یک تن از آگاهان امور در این مورد میگوید
مسئله عمل تروریستی که در مسکو شد و هم در قندهار و مسئولیتش همین شاخه داعش خراسان به دوش گرفت، بنان تشویشایی که در مجلس شانگهای نشان داده شده بیجا نیست.
امروز روز جهانی آگاهی از خطرات ماین است. چرا تلفات ناشی از ماین ها اخیراً در افغانستان افزایش یافته و قربانی می گیرد؟ مسئول یکی از مؤسسات ماین روبی در افغانستان پاسخ می دهد.
همه قدر که پرسنل پایین شده با مو اندازه فعالیت ماین پاکان کم شده و از بو خاطر است که تلفات هم ماهانه زیاد شده.
امسال قرار است 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی بروند. چرا عزت الله باشنده غور در این میان شامل نیست؟
ما خیلی اراده حج داشتیم، چند سالها تیر شد که برادر بریم به خانه خدا حج کنیم. روز بروز اقتصادی و از اقتصادی ما خراب شده رفت، سا به فقر و بختی گرفتار شدیم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رهبر گروه تندرو حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی میخوانند ادعا کرده که این گروه به شرطهایش برای آتش بس در غزه پایبند است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 16 عمل 1403 خورشیدی برابر میشه با 4 اپریل 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. اوضاع افغانستان موضوع مهم اجندای نشست دیروز سازمان همکاری شانگهای بود. در این نشست در آستانه پایتخت قزاقستان مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو این سازمان وضعیت کنونی افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. آنها از حکومت طالبان خواستند تا به مسئولیت‌های خود در مبارزه با گروه‌های تروریستی بین‌المللی عمل کند. جعفر احمدی جزئیات دارد.
قاسم جمارت قایوف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید توجه بیشتر به وضعیت افغانستان داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که گروه‌های تروریستی بین المللی از خاک این کشور استفاده کرده نمی توانند. کشور آقای توقایف ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای را به عهده دارد. و این سخن را بر روز چهارشنبه در نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان ابراز کرد. به گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، رئیس جمهور قزاقستان با اشاره به بحران بشری جاری در افغانستان گفت که مهم است تلاش‌ها برای پایان بحران در این کشور ادامه یابد تا شرایط برای ثبات طولانی مدت فراهم شود. مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز در بیانیه از حکومت طالبان خواستند تا مسئولیت خود را در مبارزه با گروه‌های تروریستی بین‌المللی انجام بدهد. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، نیکولای پتروشف مشاور امنیت ملی روسیه گفته که رهبران هیئت‌های کشورهای عضو این سازمان از طالبان حاکم در افغانستان خواستند تا در بخش مبارزه با تروریسم به ویژه سازمان‌های تروریستی بین‌المللی به شمول آنانی که به گفته‌شان در افغانستان مستقر هستند و تهدید جدی برای کشورهای عضو همکاری شانگهای پنداشته می‌شوند به شکل مداوم عمل کنند. مقام‌های حکومت طالبان تا تهیه این گزارش در این مورد واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. این در حالی است که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار در 22 ماه مارچ بر یک تالار کنسرت در مسکو پایتخت روسیه را پذیرفت. گزارش ها می رساند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان فعال است و از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار را پذیرفته است. نگرانی سازمان همکاری شانگهای در مورد تهدید احتمالی از افغانستان چقدر بجاست؟ سید زاکرشاه سادات کارشناس امنیتی و سیاسی اینگونه پاسخ داده است.
کاملا تشویش همسایه ها هم بجا هست و هم از طرف واقعات که در اواخر پیوست هم مسئله عمل تروریستی که در مسکو شد و هم در قندهار و مسئولیتش همیشه آخه داعش خراسان به دوش گرفت و از طرف دیگه رقابت های ناسالمی که بین ابرقدرت های دنیا است متاسفانه از توطئه های گوناگون علیه یک دیگه کار می گیرند، بنان تشویش هایی که در مجلس شانگهای نشان داده شده بیجا نیست که مبادا افغانستان یک بار دیگه به طرف یک جنگ کشانیده شود.
سازمان همکاری شانگهایی که به هدف تقویت امنیت و اقتصاد در منطقه ایجاد شده در حال حاضر 9 عضو دارد. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران اعضای رسمی این سازمانند و افغانستان، بلاروس و منگولیا نقش ناظر دارند. از آگست 2021 که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، کرسی این کشور در سازمان همکاری شانگهای خالی است، زیرا حکومت طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به شمول اعضای این سازمان به رسمیت شناخته نشده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. اما طور که در خبرها هم شنیدید، امروز 4 اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی از خطرات ماین. سازمان نجات کودکان دیروز با پخش گزارش گفت که در افغانستان ماهانه نزدیک 60 تن عمدتاً کودکان قربانی ماین می شوند. در این گزارش با برخی از بستگان قربانیان ماین هم مصاحبت کردیم که جزئیاتش با هم میشنویم.
امروز 4 اپریل برابر به روز جهانی آگاهی از ماین و کمک به ماین پاکی است. این در حالی است که افغانستان هنوز هم با خطر جدی ماین ها و مهمات جنگی بجا مانده از چندین دهه جنگ دست و پنجه نرم می کند. مسئولان سازمان مبارزه افغانان علیه ماین می گویند 2401 ولسوالی افغانستان آلوده به ماینند و قربانی گرفتن ماین ها از غیر نظامیان افزایش یافته است. شهاب حکیمی مسئول این سازمان می گوید حدود 7 میلیون نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در ساحات آلوده به ماین ها با خطر مواجه هستند. حکیمی میگوید در بیش از 30 سال در افغانستان 3663 کیلومتر مربع زمین که شامل 3500 قریه افغانستان میشود از وجود ماین ها پاکسازی شدند. او به رادیو آزادی گفت اما در حال حاضر به دلیل نبود بودجه کافی فعالیت ماین پاکی در افغانستان به کندی پیش می رود.
پرسنلش در وقتی که به اوج خود بود به سالهای 2012 و 13 و 14 15000 نفر می رسید، ولی فعلا به خاطر کمبود فند یا کمک‌های مالی کشورهای کمک کننده به افغانستان این تعداد به 3000 نفر پایین شده. بنان همه قدر که پرسنل پایین شده به مو اندازه فعالیت ماین پاکان کم شده و از وقت خاطر است که تلفات هم ماهانه زیاد شده.
ماین ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ ها چندین دهه است که در افغانستان از مردم قربانی می گیرند. عاطفه باشنده ولایت بلخ می گوید کاکا پسرخاله و پسرمامایش در دور نخست حکومت طالبان در افغانستان هنگامی تومه ماین شدند که مکتب می رفتند. عاطفه به رادیو آزادی گفت کاکایش در نتیجه انفجار مواد انفجاری که در داخل یک دیگ بخار جاسازی شده بود کشته شده و پسرخاله و پسرمامایش هم تاکنون با کمک پای مصنوعی به راه گشتند ادامه می دهند.
همیجا در ولایت بلخ و ولسوالی بلخ قریه سیگاباز زندگی می کردن. اینا در فکر کنم یک نیم ساعت مکتبشان دور بودن، می رفتن مکتب. همیجا زمانی که بچه ها دیگه بخار دیدن گفتن یه این چیه و یکی شانو گرفتن و این را کش کردن انتجار کردن با که این چیه شده و این دو نفر دیگه بخش شده.
یک تن از باشندگان ولایت جوزجان هم که نخواست از او در گزارشنام ببریم گفت در زمان نظام جمهوری پیشین گواه قربانی شدن برادر همکارش بوده که او قصد داشته در هنگام اجرای وظیفه ماینی را خونسا کند. او به رادیو آزادی گفت از این فرد زن و 3 کودکش بجا ماندند و اکنون کامشان با تلخی های روزگار بی کسی تلخ است.
همکار ما برادرش میشد که در ولایت جوزجان بود. متاسفانه در حال ماین پوکی در ولایت جوزجان در سرک از آخچه بالا بود به نظرم. در اونجا دیگه وقتی میخواستم ماین پاک کنن دیگه ماین انفجار کرد دیگه متاسفانه دیگه جان عزیزشان عزیز دادن.
تا طالبان یکی از طرف‌های درگیر جنگند که در دو دهه پیش از آغاز حاکمیت دوبارهشان متهم به ماین‌گذاری از جمله ماین‌های دست‌ساز هستند. در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما صادق شینواری آگاه امور نظامی به رادیو آزادی گفت:
ماین‌گذاری از طرف جناح‌های درگیر از مردم ملکی و بی‌گناه قربانی گرفته است. جناح‌های درگیر در افغانستان باید تمام قوانین جنگی را در نظر بگیرد و از ماین‌گذاری در ساحات ممنوع و غیر نظامی اجتناب کند تا مردم ملکی و بیگناه آسیب نبیند.
گفته می شود که بیشتر ماین‌ها و مهمات جنگی به جامانده مربوط به زمان حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان است. بر اساس گزارش‌ها بین 10 تا 15 میلیون ماین از سوی نیروهای شوروی سابق به اردوی آن وقت افغانستان کار گرفته شد که تا امروز خطر بزرگ برای افغانان به شمار می‌رود و هر از گاهی قربانی می‌گیرد. در تازه‌ترین مورد 9 کودک دختر و پسر روز یکشنبه در ولایت غزنی قربانی ماین شدند. همزمان 6 کودک در ولایت هرات قربانی مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ شدند که در نتیجه 1 تنشان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. آمار تازه ای از تلفات ماین ها در افغانستان به نشر نرسیده است، اما مسئول سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن به روز سه‌شنبه هفته جاری در اعلامیه گفت که ماهانه 60 تن از جمله کودکان در نتیجه انفجار ماین ها کشته و یا معلول می شوند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 8 دسامبر 2005 4 اپریل را به عنوان روز جهانی آگاهی از ماین و کمک در ماین پاکی نامگذاری کرد. این سازمان خواستار ادامه تلاش های دولت ها با کمک سازمان ملل متحد و سازمان های مربوطه برای تقویت و توسعه ظرفیت های مقابله با ماین پاکی در کشورهای شد که ماین ها و بقایای مواد منفجره جنگ تهدید جدی برای سلامت و زندگی جمعیت غیر نظامی یا مانعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در سطوح ملی و محلی است.
شنیدید که امروز 4 اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی از خطرات ماین. بر اساس معلومات نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما، سازمان‌های ماین پاکی در سال‌های پسین بیش از 30100 کیلومتر مربع زمین را از ماین پاکی پاکسازی کردن، اما به گفتهش هنوز کارهای زیاده در زمینه باید انجام شود. با رادیو آزادی بمانید تا لحظات دیگر. به شما میگیم که امسال 30,000 نفر از افغانستان برای ادای حج به عربستان سعودی میروند، اما شمار زیاد از کسان کارزوی رفتن به خانه خدا را دارند میگویند که در این میان شامل نیستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از امرویتان. حکومت طالبان به تازگی اعلام کرد که امسال 30,000 نفر از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی خواهند رفت. این در حال است که گزارش های بین المللی نشان می دهد که میلیون ها نفر در افغانستان زیر سلطه طالبان با خطر گرسنگی روبرو هستند. شمار زیاد از کسان کارزوی رفتن به خانه خدا را دارند، می گویند که به دلیل فقر و ناتوانی نمیتونن با آرزویشان برسن. جزئیات در این گزارش.
عزت‌الله 50 ساله با شنیدن این که 30,000 هموطنش برای ادای مراسم حج امسال به عربستان سعودی میروند احساسات متفاوتی داشت. او برای کسانی که به این سفر دینی میروند خوشحال است، اما برای خودش نه چندان، چون که باز هم نمیتواند با آرزوی دیرینش برسد. عزت‌الله در قریه کیندوال در جنوب شهر فیرسکو در کوپایه‌های سیاکو در مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان زندگی می‌کند. او می‌گوید که افزایش فقر و بیکاری در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تحقق رویایش را دورتر کرده است.
ما خیلی رضایت داشتیم، چند سال‌ها تیر شد که برادر بریم به خانه خدا حج کنیم. روز به روز اقتصادی و از اقتصادی ما خراب شده رفت، بدتر شده رفتیم، بسیار به فقر و بدبختی گرفتار شدیم.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که عربستان سعودی برای زیارت کنندگان افغان امسال 30,000 سهمیه داده است، اما در مورد سهمیه حکومتی به طور مشخص نمی‌دانیم، چون که در مجموع دسترسی به اطلاعات محدود شده است. مولوی نور محمد ثاقب سرپرست این وزارت در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که برای ادای حج امسال هر نفر باید معادل نزدیک به 4,000 دلار پرداخت کند، اما تهیه و تدارک این مقدار پول برای افرادی مانند عزت‌الله تقریبا ناممکن به نظر می رسد.
این باز باز که دیوری امدی دی شرایط عالی فعلا لب طالب می آمد برادر، بعضی که باید خیلی فقر و گشنگی ما ده چند رسید.
مراسم حج امسال در حالی فرا می رسد که میلیون ها نفر در افغانستان زیر سلطه طالبان به اساس گزارش های بین المللی در خطر گرسنگی هستند. برخی از فعالان و عالمان دینی می گویند حج یک فریضه دینی است، اما کمک به نیازمندان که نان برای خوردن ندارند هم کمتر از یک فریضه اجتماعی نیست. حکمت لالی فعال مدنی در محل به رادیو آزادی چنین می گوید.
نظر ما به این است او تعداد کسانی که مستطعن است خوب است مصرف انگفتی را در ارتباط مسافرت حج مصرف نکنند. یتیمانی که گرسنه اند، مردمانی که حتی در 24 ساعت در یک وقت غذایی برای خوردن ندارد، یک دلجویی و دستگیری از آنها شود بهتر خواهد بود.
شماری از عالمان دینی هم میگویند که باید افراد ثروتمند به افراد فقیر و نیازمند جامعه کمک مالی کنند. محمد احمدی یک عالم دین در ولایت غور به رادیو آزادی گفت:
در کناری که ما عبادت الله متعال را میکنیم، رسالت داریم ما دست فقیر را هم بگیریم و دست ضعیف جامعه را هم بگیریم. از طریق هدایا، از طریق نزور، از طریق کفاراتی که در حج وجود دارد، ما را بیاد این مسئله میاندازد که هم در خود جریان حج ما یادی از فقرا و مستمندان داشته باشیم، هم وقتی برمیگردیم در جامعه باید این درس عملی رو داشته باشیم و جهت زدودن مشکلات اقتصادی تلاش بکنیم.
عزت‌الله در غور از یک طرف چشم برای کمک است و از طرف دیگر منتظر روزی است که بتواند به حج برود، با آنکه نمی‌داند آن روز کی فرا خواهد رسید. به گفتش از رحمت خدا ناامید نیست.
بازم امید به خدا داریم که برکم بهترتر شود. برادر که یک در رحمت خداوند باشه، برادر امید داریم که بخواه بریم به بیت الله.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با ما باشید تا لحظات دیگر از افزایش جرایم سایبری در افغانستان جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آن، اسماعیل انیه رهبر گروه تنرو اماس میگوید که این گروه بر شرطهای خود برای آتش بس در غزه پایبند است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا اماس به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. گروه اماس که بر غزه کنترل داره خواهان خروج کامل نیروهای اسرائیل از غزه شده. جکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
اسماعیل هنیه رهبر گروه تنرو حماس میگوید این گروه به شرطایش که شامل آتش بس دائمی، خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه و بازگشت همه بی‌جا شدگان به خانه هایشان می شود پایبند است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می پندارند. مقامات اسرائیل در اوایل این هفته در تلاش های جدید برای گفتگو در مورد آتش بس به قاهره پایتخت مصر رفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اما یک مقام فلسطین گفت که تا هنوز هیچ نشانه ای از پیشرفت وجود ندارد. اسماعیل هنیه در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز قدس گفت که شروط حماس پا برجاست و افزونبران باید اجازه انتقال مواد کمکی ضروری به باشندگان غزه داده شود. بازسازی غزه پایان محاصره اش و معامله شرافتمندانه مبادله زندانیان از دیگر موارد بود که او رویش تاکید کرد. بر اساس گزارش رویترز، هدف هنیه آزادی اسیران فلسطینی از زندان‌های اسرائیل در بدل رهایی گروگان‌های اسرائیلی از نزد جنگجویان بوده می تواند. گروه تنرو حماس در هفتم ماه اکتبر سال گذشته در حمله بر اسرائیل حدود 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. در ماه نوامبر پارسال در جریان آتش بس هفت روزه شماری از گروگان‌های اسرائیلی در بدل آزادی ده ها اسیر فلسطینی رها شدند، اما بر اساس گزارش ها بیش از 100 اسرائیلی هنوز گروگان هستند.
بیشتر از خبر،
در افغانستان هم مانند کشورهای دیگر در جهان با رشد تکنولوژی، دزدی یا جرایم سایبری و اینترنتی افزایش یافته. قربانیان این وقایع عموما کسان هستند که از اینترنت و وسایل تکنولوژی هوشمند استفاده می کنند، اما راههای مسئولیت او را نمی دانند. رادیو آزادی در مورد دزدی سایبری در افغانستان بعض واقعیت هایی را پیدا کرده که صدها حتی هزارها افغانی از مردم دزدی شده. دزدی اینترنتی چیست؟ قربانیان آن چی سرگذشت دارند و راه جلوگیری از آن چیگونه است؟ دیگر گزارش می‌شنوید.
بازار گرم رسانه‌های اجتماعی برای رشد جامعه، پیشرفت آن و برقرار کردن تماس با یکدیگر راه ساده و بسیار مفید است. اما دزدی اینترنتی این رسانه‌ها را برای یک تعداد مردم به دردسر تبدیل کرده. امان الله عمرخیل باشنده ولایت میدان وردک میگوید یک دزد اینترنتی با نام یک خانم به او ایمیل کرده و گفته بود که از بریتانیا صحبت میکند. با گفته او این خانم برای فرستادن 10 میلیون دلار خواهان حساب بانکی و یک مقدار پول از او شده بود، ولی او با زیرکی خود را از شر این خانم نجات داده بود. این که دزد اینترنتی چگونه میخواست امان الله عمرخیل را فریب بدهد و از کدام روش کار گرفت از خود عمرخیل میشنویم.
برای من از طریق ایمیل یک پیام آمد. یک نفر ایمیل کرده بود که البته خانم بود، گفت که در لندن زندگی میکند و شوهرش وفات کرده و 10 میلیون دلار به میراث مانده. از من خواست که این پولها را به افراد بی‌بضاعت در افغانستان تقسیم کنم. خانم خود را معیوب معرفی کرده بود و از من حساب بانکیم را میخواست.
عمرخیل میگوید سخنان زد و نقیص وی، مثلا او در لندن زندگی میکند و واحد پولی پوند است و میراث به دلار گذاشته شده، برایش زنگ خطر را به صدا درآورد و معلوم شد که این خانم یک دزد سایبری یا اینترنتی است. الیاس الدین ساپای بدبختانه شکار دزدهای سایبری شده و 200 هزار افغانی وی به اغما رفته است. ساپای برادی آزادی گفت که از طریق واتساپ یک شخص برای او به نمایندگی از یک شرکت پیام فرستاده و از او خواسته بود که آنلاین سرمایه گذاری کند.
ما واتساپ را فعال کردیم. نمایندگی از نمو کمپانی که بود با ما مسیج کرد در واتساپ. مسیج کرد یکان چیزهایی که نمیفهمیدیم، سوالهایی که نمیفهمیدیم و به ما جواب دادن. باز به ما گفتن که شما باید دیگه دوستایتان از خیش قوم یا نزدیکایی که هست دعوت بکنین تا کمی پول سود شما دو چند شوه. ما به یکی از دوستایم گفتم، او هم عد شد. اینجا مدت یک ما بودیم، یک خودم کم پول کم انداخته بودم، زیاد نبود، اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
صافی میگوید تا یک ماه بعد از این او و دوستش پولها را آنلاین تفتیش میکردن و مفاد آن را میدیدن و پولها در سیستم برایشان معلوم میشد، اما بعد همه چیز بسته شد و پولها گم شدند.
مدت یک ماه که بودیم، یک و نیم ماه که بند شد، واتساپشون خاموش شد، تمام صفحاتشون بند شد، یکی و یک دم یک دفعه گم شدند. دیگه زنگ زدیم، تماس مسیج کردیم، کسی جواب نداد. اما چیز پولی هم بود، همش گم شد، یعنی دزدی کردن.
در افغانستان اکنون تعداد دقیق افرادی که از اینترنت استفاده میکنند معلوم نیست، اما وزارت مخابرات نظام برقرار شده جمهوری 3 سال قبل گفته بود که تقریبا 13 میلیون افغان از اینترنت کار میگیرند. در آن وقت تعداد افرادی که از تلفن جیبی استفاده میکردند به 34 میلیون نفر میرسید و تعداد کسانی که از تلفن های هوشمند استفاده میکردند در حدود 15 میلیون نفر بود. آقا ملوک سهار یک افغان متخصص تکنولوژی است که تقریبا از 10 سال به این سو در همین بخش کار میکند. او میگوید که دوستهای اینترنتی از چندین راه با مردم تماس میگیرند که او از راه های عمومی آن این گونه یاد میکند.
در افغانستان معمولا 6 و یا 7 نوع دزدی سایبری وجود دارد. شکل عام آن دزدی مادی است. دوم به مردم پیام میفرستند، ایمیل روان می کنند یا زنگ می زنند و می گویند برایشان جایزه برآمده یا بورسیه یا سکالرشپ را پیشنهاد می کنند. با آنها می گویند که اگر این مقدار پول را بفرستید، ما به شما ویزا، لاتری یا جایزه را می فرستیم و به این ترتیب از آنها پول می دستند.
ما تلاش کردیم از وزارت‌های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان وزارت داخلی حکومت طالبان سوال کنیم که آنها برای جلوگیری از جرایم سایبری چی طرز عملی دارند، ولی به سوال‌های ما پاسخ داده نشد. اما آقای سهار میگوید معلومات این است که آنها هیچ گونه طرز عملی اساسی ندارند و مردم باید خودشان به مسئولیت سایبری توجه کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.